رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 8 آذر سال 95 برابر با 28 نوامبر 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه نامه زندانی سیاسی آرش صادقی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران را می شنوید به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و همچنین تعرض به بانوی دست فروش در فومه. پایان بخش برنامه ما بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس زندان اوین که به 19 سال زندان محکوم شده است و از روز دوشنبه 3 آبان ماه هم در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب قضا زده است، در روز جمعه در 33 روز از اعتصاب قضای خود نامه سرگشادگی به سعید شیرزاد، دیگر زندانی سیاسی محبوس زندان رجای شهر نوشته است که در این بخش از برنامه توجه شما را به آن جلب می کنم. برادر مقاوم و بزرگم سعید شیرزاد، سلام. 6 سال از رفتن مادر گذشت. 6 به درود ابدی و مزاری که با تک درختی نشانه شده. او نه فعال سیاسی بود و نه فعال مدنی. او یک زن بود، یک مادر در یک صبحگاه پاییزی حرمت خانه من را شکستند. مادر ایستاده بود تا حرمت خانه‌اش را نگه دارد. دکتر اولیه تایید می کند مادر دچار سکته قلبی ناشی از شوک قوی شده است و چند ماه بعد پزشکی قانونی خونریزی داخلی در ناحیه جمجمه و بعد ایست قلبی را عامل مرگ می داند. بعدش هم که زندان و زندان و زندان و داستانهایی که تو خود بهتر می دانی. 6 سال نه دادگاهی و نه بازخواستی، همه بهت ماند و نفرت. 6 سال حسرت مادر، مادری که به گناه بیگناهی در سن 43 سالگی زیر خروارها خاک آرمیده. میدانی در این سالها چقدر درد کشیدم؟ راستی پدر هم دیگر بعد از آن روزها دیگر کمر راست نکرد و تمام شد. 6 سال گذشت. گلرخ شاید تولدی دوباره بود، دختری از جنس باران به پاکی و زلالی آب. دوست داشتم برایش سقفی مهیا کنم، زندگی که در آن حراس و واهمه‌ای نباشد، ولی انگار داستان روزهای تلخ تمامی نداشت. بازداشت، خانه امن سپاه و گلرخ. در فرایندی که خود می‌دانی، گلرخ حتی از حق حضور در دادگاه و دفاع حداقلی هم محروم می‌شود. داستان را کوتاه می‌کنم. سعید عزیز، آنچه مرا واداشته از روز دوشنبه 3 آبان ماه تا به امروز تصمیم به اعتصاب قضا بگیرم، اگرچه به واسطه بازداشت غیرقانونی گلرخ و مطالبه آزادی قانونی او بوده و هست، اما دفاع از یک فرد نیست. گلرخ نمادی است از مظلومیت زنانی که در جامعه ما به حکم انسان بودن و داشتن حس مسئولیت امروز در زندانند. زنانی که هویت انسانی خود را حفظ می کنند و به دنبال جامعه‌ای هستند فارغ از تبعیض و انکار زنان. امروز گلرخ برای من نمادی است از مظلومیت زینب جلالیان، نرگس محمدی، فهیمه اسماعیلی، مریم اکبری منفرد، فاطمه مسنا، آزیتا رفیزاده، هاجر پیری، افسانه بایزیدی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، الهام فراهانی، مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی. ای کاش در میهنی که عاشقان دوستش داشتیم عدالت باشد و آزادی، و هیچ انسانی را به خاطر عقیدهش در زندان نبینیم. سعید جان، فروزانی مشعل آزادی و خرد و دفاع از کرامت و حرمت انسانی بهایی است که نمیتوان از پرداخت بهای آن تفره رفت. تا پایان این راه خواهم ایستاد به امید آن روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم. آرش صادقی، 5 آذر 95، بند 8، زندان اوین. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. به یاد خواهران میرابال، پاتریا، مینروا و ماریا ترزا که در سال 1960 در جمهوری دومینیکن به دست دیکتاتور این کشور کشته شدند. در همین رابطه گفتگوی دارم با شهروندان در ایران. نگاه مردان به خشونت علیه زنان. توجه شما را به این گفتگوها جلب می کنم. 25 نوامبر یا همون 5 آذر خودمون روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. در واقع شما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مرد، نقطه نظراتتون در مورد خشونت علیه زنان در جامعه چی هست؟ آیا موافق این قضیه هستید؟ آیا باید اعمال بشه؟
این چیزی که شما داره میگین خدمت شما از کنم برمیگرده به زمانهای قدیم. در زمانهای حال جوانهای امروزی که این کاری انجام نمیدن. چیزی که من اطلاع دادم چون اصلا تحصیلات رفته بالا، فرهنگ ها رفته بالا و خانومات تو جامعه ما خیلی بهتر شناخته شدن. خودم این چنین چیزی که شما دارید میگید زمانهای قبل بوده، برای 30 سال 40 سال پیش بوده، اما چنین چیزی الان کمتر وجود داره تو مملکت ما.
بله، یعنی به دلیل پیشرفت جامعه.
بله، به دلیل پیشرفت، به دلیل اینکه تحصیلات رفته بالا، هم خانم ها هم آقایان، و به دلیل اینکه واقعا خانم ها الان دارن تو جامعه ما دارن فعالیت میکنن، فعالیت دارن، تمام این مشکلاتی که شما داره میگی الان خیلی کمتر داره دیده میشه.
ولی با این حال وجود داره. بله،
وجود که شما تو هر کشور ببینیم وجود داره، نمیگیم وجود نداره، این فقط مختص ایران نیست.
بله، این پدیده جهانی هست متاسفانه. بله،
جهانی هستش، نه اینکه ملزم فقط مال ایران باشه، یه پدیده جهانیه. و من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک چیز مخالف این قضیه هم.
درود بر شما. حالا این خشونت های کلامی و فیزیکی در خانواده ها طبق فرمایش شما خیلی کم شده، ولی آیا این خشونت های اجتماعی و اقتصادی چطور نسبت به زنان؟
فکر نکنم برگرده به این قضیه. ما اگر میخوام به این بود نگاه کنیم که فقط ملزم اقتصاد باشه، یه بخش شاید این باشه که اینم برمیگرده به کلی کشور، نه فقط به ایران. من چنین چیزی اگه میخوام درصدی بهشون بدم شاید 1% بهش بدم، اما چنین چیزی نیست. نه
بله، ولی طبق آمار رسمی 66% زنان ایرانی قربانی خشونت میشوند متاسفانه. خب این آمار گویای چی هست؟ آیا واقعیت غیر از این هست به نظر شما؟
100% اینا مطمئن باشید که غیر از این چیزی هستش که شما دارین فکرشو میکنید.
این بر اساس فکر من نیست.
من به عنوان یک ایرانی که این چیزی را اصلا قبول نمیکنم. مملکت ما، جوانهای ما به سمت روشن فکری دارن میرن دیگه. زمان گذشته تموم شده. الان کمترین تحصیلات توی این کشور ما لیسانس و فوق لیسانس هست.
بله،
یه سوال دیگه داریم من داخل داشت.
خب جناب، من بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. روزهای خوبی را برای شما آرزو میکنم.
ما هم همچنین روزهای خوبی داشته باشیم.
حالا خشونت علیه زن یه چیزی نیست که فقط در جامعه ایران باشه. از زمان متاسفانه تو همه جوامع این مشکل هست.
بله بله، این واقعیتی که می فرمایید.
بله، و کما پیش ما از رسانه ها می بینیم که کشورهای غربی که ادعا می کنن حقوق زن و مرد برابره، ولی در واقعیت اینطور نیست. اونها علیه خانوما شونت به خرج می دن. بعد متاسفانه خب اینا یه رفتارهایی هستن که برمیگرده به بیماری اشخاص. یه تعداد اشخاصی آدم هایی هستن که در نظر من اینا بیمار هستن که این خشونت رو علیه یک خانم یک انسان انجام میدن. بعد
بله
همین به نظر من آدم نرمال به هم نوع خودش که مثلا حالا ظاهرا این خشونت در واقع اینطور تلقی میشه که از طرف آقایون نسبت به خانوما، بعد خانم رو یه جنس ضعیف میدونن، اینا یه تعداد آدم های بیماری هستن که این طرز تفکر رو دارن. نظر من آقا و خانم هیچ فرقی ندارن، هر دو تاشون انسانن، هر دو تاشون حق زندگی دارن، حقوق مساوی و برابری دارن. بعد یه تعداد آدم ها که دچار همچین رفتارهایی میشن از زمان آدم های عادی نیستن، اینو مشکل دارن، یک نوع بیماری روانی دارن که این رفتار از خودشون نشون میدن.
یعنی که اشاره میکنید که اینها آدم های بیماری هستن که چنین رفتار خشونت آمیزی را انجام میدن. آیا این خشونت های اجتماعی و اقتصادی هم در این کاتگوری میگنجه به نظر شما؟
بله همینطور. یه چیزی که هست این میتونه در داخل خانواده هم باشه، این رفتار این خشونت میتونه تو اجتماع هم باشه. بعد بعضی ما میبینیم تو محیط کاری هم هستن که نسبت به خانوما بی‌عدالتی، بعد زور و تحمیل میشه. بعد بله متاسفانه همچین چیزی هست، ولی خوشبختانه خب تو زندگی مدرن امروزه نسبت به گذشته به نظر من این مشکل خیلی خیلی حل شده. شاید میتونیم بگیم که شاید دیگه به نظر من بعضی وقتا خودم فکر میکنم با عقلم جور نمیاد که تو جامعه امروزی ما همچین چیزی هم وجود داشته باشه. خب متاسفانه ولی خب کمابیش وجود داره، ولی خیلی خیلی کمتر شده به نظر من نسبت به قبل.
خب این به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب دلیلش شد پایه و اساسش برمیگرده به دوره های قبل که یه زمانی به نظر من بیسوادی، ناآگاهی مردم، تعداد مثلا رفتارهای سنتی که مثلا مردها فکر میکردن مرد سالاری نمیدونم همچین چیزا جامعه رو خشنتر میکرد. ولی امروزه به نظر من مردم باسوادتر شدن، بیشتر میفهمن وقتی خانوما پا به عرصه اجتماعی گذاشتن، پا به عرصه اقتصاد گذاشتن و اینو ثابت کردن که میتونن پا به پای مردا کار کنن، سهیم باشن، شرکت کنن. و در من این باعث شده خیلی کمتر بشه یه سری عادات و رفتارها و رسومهای قدیمی که از قد بود. در نظر من در منشأش اینا میتونه باشه، ولی امروزه با توجه به زندگی مدرن امروزه دیگه خیلی خیلی کم شده در نظر من.
بله درود بر شما. خب این جای امیدواری هست که امید هست که در واقع این حتی این میزان کمش هم وجود نداشته باشه. اما متاسفانه خشونت یک پدیده جهانی هست و حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته غربی هم طبق گزارش سازمان ملل خشونت در خانواده در واقع بیش از سرطان و تصادفات جاده‌ای عامل مرگ یا معلولیت جسمی زنان در گروه سنی 16 تا 44 سال است در اروپا.
دقت کنید اکثر خشونت هایی که در غرب اتفاق میفته ما میدونیم که اینا به واسطه مصرف مشروبات الکلی که مثلا اونجا آزاد، مردم در تحت تاثیر اینا شاید دست به این خشونت بزنن. یه تعداد خانوم ها هستن که مثلا اونجا مثل ایران نیست که مثلا قانونشون مجزاست، حق انتخاب نمیدونم بهشون میده تنهایی زندگی کنن، تنهایی سفر کنن. شاید خب بالاخره اینا خودشون شاید دلیل میشه به خشونت،
حالا آیا تجربه از خشونت علیه زنان در روابط نزدیک خودتون شاهد بودید؟
من خوشبختانه نه، همچین شاهد همچین تجربه نبودم، پس ندیدم همچین چیزایی رو. خوشبختانه خانواده من، پدرم نسبت مادرم یا اطرافیانمون فامیلامون اینجور چیزا رو ندیدم، ولی خب کما بیش از طریق رسانه ها شاید تو همسایه ها همچین اتفاقاتی مورد بوده، ولی خب گفتم من نسبت به گذشته ها که از بزرگان میشنوم که چطور اون موقع حالا به اصطلاح مرد سالاری وجود داشته، الان خوشبختانه خیلی کم اینجور این اتفاقات رو میبینیم، یا حتی اقل اینطور بگم تو دور و بر بنده همچین چیزهایی نبوده خوشبختانه.
بله، جای خوشحالی داره که حداقل در پیرامون شما شاهد این قضایای در واقع این پدیده بسیار زشت خشونت علیه زنان نیستید. جناب من بسیار سپاسگزارم از شما، روزهای خوبی را آرزو میکنم و برابری انسانها، همه زنان و مردان را در یک جامعه برابر.
امیدوارم انشاءالله به امید اون روزی که همچنین خشونت های علیه خانم ها، خانم هایی که نعمت بزرگ مادر بودن رو دارن اتفاق نیفته.
بله، علاوه بر مادر بودن، خب به عنوان یک انسان نقش خلاقی در جامعه داشتن هست.
بله، همینطوره.
خب بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. سلام، سپاسگزارم از شما. موفق باشید. خداحافظ شما.
من والا خودم 43 سال ازدواج کردم. شده مهندس تعبیر جامعه دادم.
درود بر شما.
بعد تا الانم که دارم زندگی میکنم، کوچکترین حرکت ناخواستی برای همسرم انجام ندادم که خدای نخواسته عدستم به خاطر هرچی ناراحت بشه. و به دوستان، به همکاران، به همه فامیل تمامم تذکرم همیشه همین بوده که واقعا به زن نباید، چون واقعا زن زحمت کشی خانه است و زن بزرگ میکنه، بچه بزرگ میکنه، با سختی ها با همه چی سازش میکنه. حالا این نظر من نمیدونم.
از اینکه میشنوم در یک دوره طولانی یک زندگی بسیار زیبایی با همسرتون داشتین و هیچ خشونتی اعمال نشده و چنین حق و حقوقش رعایت شده، این جای بسی خوشحالی داره. ولی اینکه فرمودین گویا نقش زن فقط زحمت کشی در خانه هست.
نه، میگم که زنی که داره اینطور زحمت میکشه در خانه نباید بهش یا بی احترامی بشه یا چیز، ولی خب خانوم هایی هستن فعالیت میکنن در هر زمینه ای، کارمند هستن، مدیر هستن، خیاط هستن، حالا الا شغل های دیگر. این نیست که فقط در خانه، من زندگی خودم گفتم.
بله فرمودید.
من احترام برای همه قائلم.
یعنی در واقع برابری حقوق زن و مرد را کاملا به رسمیت میشناسید؟
بله کاملا. چون ببین وقتی خود من دختر دارم این توقع رو دارم که دخترم در زندگی حقوقش برابر باشه، پس برای دیگران هم باید همین باشه. فرقی نمیکنه در یک جامعه، در حتی دنیا. و بعضی جاها اگر این مسئله خوبی خورده حاشیه داره نمیدونم، ولی
بله متاسفانه در بسیار جاها، یعنی این پدیده شوم جهانی هست. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیرد. ولی خوشحالم که یکی از هموطنان عزیز ما در یک زندگی در طول 43 سال اگه اشتباه متوجه نشده باشم،
سال 53 اگه شد درست گفته باشم، ازدواج کردم اگه اشتباه نکردم 43 سال یا اینطور باشه.
زنده باشید، آرزوی زندگی توأم با خوشبختی دارم برای شما و امیدوارم که
اگر
بفرمایید،
اگر که یک همسر وقتی یک شوهر، حالا اون همسر عرض کردم ممکنه کارمند باشه، مدیر باشه، معلم باشه، حالا در حضری در خونه خب یک زندگی داره، وقتی خب من میبینم 5 تا بچه رو فرزند بزرگ کردم، 3 تا دانشجو و مهندس تحویل جامعه دادم و 2 تا نمیدونم کاسب با خیلی خوب، با زندگی خوب، با شرافت، سالم، با زناشون همیشه من سفارش کردم و خوشبختانم همینطور بوده. 3 تا عروس دارم،
زنده باشن.
وقتی منو میبینن میخوان دورم بگردن و دلیلش
حتما اون از خوبی خودتون هست.
بعد از سفارش هم همیشه این بوده، حتی به دوستان، به همکاران، به حتی من خودم الان باز نشستم.
عمر با عزتی براتون آرزو میکنم. زنده باشید.
من درست نتونستم جواب سوالش رو بدم، ببخشید.
نه اتفاقا اون چیزی که بیان کردی در واقع میتونه الگوی بسیار خوبی برای دیگر خانواده ها باشه، اینکه زن و مرد حقوق برابر و مساوی دارند.
اون من نمیخوام از یک کلمه رو وقتتون نگیرم تعریف کنم. خب خیلی ها هستن، ولی چون دیدم و شنیدم، یه بخشش رو دیدم یه بخشش شنیدم، که افسوس میخورن برای زندگی من و خانواده هم، که چون همین حقوق برابر دانستن زن در مقابل درده.
البته جای افسوس نداره، جای قبطه داره، باید یاد بگیریم.
همون نه بهشون گفتم آخه مثلا فرض دیدم، حالا باز من نمیدونم وقت داری صحبت کنم یا
نه. خواهش میکنم بفرمایید. حالا
توهری مثلا ما هم اختلاف دارن سر چیزایی که اصلا حاشیه. من پدرم خدا بیامرز گفت حاشیه رو توی خونه نیار، حاشیه رو سر کوچه بذار بیا داخل خونه. چون هر سو حاشیه رو وقتی بخواید وارد زندگی بکنی، زندگی زیاد در هر زمینه ایش میخواد باشه، با یعنی حقوقی که شما میفرمایید از بین میبره حقوق برابری.
بله. حالا من باز عذر میخوام که بیشتر وقتتون رو میگیرم، ولی آیا اصلا در جامعه شاهد خشونت علیه زنان هستید؟ این که در واقع خیلی به عینه عیان هست و متاسفانه از تریبون‌های رسمی هم تبلیغاتی علیه زنان میشه، آیا شاهد این قضیه بودی؟ در این رابطه نظرتون چی هست؟
بله من شاهد بودم، ولی البته نه به این جدیدن، ولی خوشبختانه تونستم 3 تا خانواده رو از این مشکلات برهانم و الان هم زندگی خیلی خوبی دارن و خوب دارن با هم زندگی میکنن. با توجه به صحبتایی که به عقلم میرسید و به فکرم میرسید در جامعه، خوشبختانه اینطور بودن. ولی خب بله هستش.
بسیار زیبا. خب حالا به عنوان یک شهروند موفق در زندگی خصوصی و خانوادگی، آیا به نظرتون اون حق و حقوق زنان در جامعه رعایت میشه؟
من فکر نمی کنم 100%. حالا نمیخوام بگم 100% چیز میشه، ولی خب 100% هم نیست. در یه بخشایی، در یه جاهایی، حتی ممکنه مثلا در یک جایی، مثلا در یک فرهنگی، نمیدونم حالا، ولی 100% این حقوق برابر نیست، حقوق زن و مرد برابر.
بله متاسفانه. به امید اون جامعه‌ای که در واقع زن و مرد از حقوق برابر برخوردار باشند.
البته من یه گله هم از شما دارم، ببخشید ها.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
زنگ زدید خب خیلی خوب بود، من خیلی خوشحال شدم که واقعا، ولی باید شما اینه گسترش بدید. شما باید این سوالات رو و این مسائلی که خودتون بهتر میدونید ارائه بدید تو جامعه.
نه واقعیت رو میفرمایید، در واقع تلاش شما در حد بضاعتمون هست و تواناییمون، ولی این گلایه شما کاملا به جاست و باید بیشتر از اینها به این مسائل مهم اجتماعی بپردازید.
حالا در جهت من در توانم این بود که بگم خدمت شما.
زنده باشید. من بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی روزهای خوب و خوشی را دارم.
همچنین شما و همه هموطنان هست. I'm
سرم شیره جانت سه من چادر مینداز بر سرم رو به حکمن شیر زنم خموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم بیهوده برا بی بیش نیست بین لب لال و حدیث چشم مست بر لب مست خرابی بیش نیست بس ببروی کمان و تیر مژگان سیاه حرب و ابزار جنگ شرینا بی بیش نیست
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگوی دیگر با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام، قربان شما.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. شرمندم اگر بی موقع مزاحم شدم.
خواهش می‌کنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان فومن در مورد این واقعه واقعا بسیار تأسف بار که یک مأمور شهرداری
من کامل این قضیه رو میدونم. شما حتما به جز این گزارشگری شغل دیگه هم دارید که به عنوان علاوه که کارمند باشی سفارت داشته باشی مدیر داشته باشی، درسته؟
بله بله.
شما حتما سلسله مراتب هم میدونید یعنی چی؟ چون الان شما اکثر بچه ها یا روزنامه نگارا یا هر کی مطالب رو برداشت کرده یک کسی به قاضی رفته.
شما بفرمایید که اوضاع چیه.
دفاع از اون آقا نمی کنم، اون آقا کار اشتباهی کرده دفاع نمی کنم، ولی اون آقا مأمور بوده مزدور. شما اگر از این موضوع می خواهید برداشت کنید که به قول معروف اون خانم یه حد که حرمتی بهش شده، یه نزاعی صورت گرفته، به قول معروف این وسط دعوایی شده، درسته، ولی اون آقا مأمور مزدوره. اون آقا خانواده داره، زن داره، بچه داره. اگر همه ما بخوایم یه طرفه به قاضی بریم اونو محکوم کنیم حالا ببریمش پای دار اعدامش کنیم، زن بچه اون چی گناهی کرده؟
فرمایش شما کاملا درست.
اون آقای شهردار وقتی دستوری میده، وقتی تاکید میکنه، وقتی نون اون آقا به دستور اون آقا بسته است، وقتی نمیاد پایین دفاع از کارمند خودش از کارگر خودش نمیکنه، موضوع همینجوری گنده میشه. به خاطر همین من دارم این توضیح رو میدم.
در واقع اون ماموری که چنین عمل غیر انسانی رو هم انجام داده، به قول فرمای شما معذور هست. ایشون هم کارگر روزمزد بوده. بله. و طبق دستور شهردار، جناب شهردار این کارو کرده.
100%. بله، ولی من این کارشون رو تایید نمی کنم. ایشون اشتباه کردن یه خورده، باید خلاصه با دلجویی از اون خانوم از این موضوع یه خورده به قول معروف پرهیز کنیم، بزرگ نمایش نکنیم، یه خورده به قول معروف به حواشی نپردازیم، ببینیم مشکل شهر ما چیه. شما چهار تا میوه فروش دیگه رو نگاه کنید کنار خیابون، یک طرف پارتی داره با وانت خودش، با نیسان خودش میاد وای میسته دست فروشی میکنه، این خانم هم احتیاج داره اومده دست فروشی کرده.
بله بله. حالا یعنی دیگه... از بیکاری، از احتیاج،
بله، از بیکاری، از نیاز
دیده و این موضوع خیلی مهمه.
حتما از چشم خونوازه اون کارگر بنده خدا هم یه چیزی مطلب بنویسید، تهیه کنید، حداقل که اون بنده خدا خونوازش هم در مذرات قرار نگیره. اونم خلاصه اشتباه کرده، من تایید نمی‌کنم کارشو، ولی شما حساب کن. الان من توضیح دادم براتون، وقتی مدیری دستور میده که آقا این کار باید بشه، دیگه فکر جوانمشو نمی‌کنم بنده خدا، همچنین دستوری میده. این موزل سالیان سال شهر ماست، موزل امسال ما نیست، سالیان سال ما این مشکلات داریم به خاطر کم توجهی اکثر دولت ها به کارهای جانبیه که خانوما میان انجام میدن، یا قالی بافیه، یا همین دستفروشیه، یا کار کشاورزیه، که اینا رو بیمه نمیکنن، یا به قول معروف تحت پوشش جای قرار ندارن، سرپرست خانوار هستن، میان یه لقمه نونی تهیه کنن.
درود بر شما. یعنی در واقع این جان کلام هست، کسی از سر به قول معروف شکم سیری نمیاد دست فروشی کنه تو گرما و سرد.
خدا یه زن میاد توی الان تازه داره هوا سرد میشه، شما بیا تو بس زمینتونم نگاه کن، بنده خدا همین خانوما میان دست فروشی میکنن. خب احتیاج داره نه احتیاج نداره باشه که هیچ که اتاق گرمش نمیبره بیاد بیرون وایسه.
به نظر شما مقصر اصلی حالا فرمود این شهردار هست که باید مسئولیتش رو بپذیره، ایشون عذرخواهی هم کرده، ولی آیا این کافی هست؟
نه، من میگم که اون آقا اصلا کلن چه شهرداری چی به قول معروف همون آقا عذرخواهی میکنه کافی نیست. من قبول دارم اشتباه شده، نباید اصلا همچین کاری میشد. باید اول شهرداری قبل اینکه بیاد اینا رو جمع آوری کنه یه جای مناسب برای اینا تعیین میکرد.
بله،
میخواست آقا شما برید اینجا وایسید، تو این گوشه از شهر وایسید، کارتون انجام بدید. وقتی براشون کاری تعیین نکردی، وقتی براشون مکانی تعیین نکردی، نمیتونی نون شبشون ازشون بگیری.
درود بر شما.
حق زندگی دارن دیگه، نیست مگه وقتی منی که کار میکنم یعنی یه لقمه نون حلال میخوام ببرم برای زن و بچه‌م. اونم بنده خدا یه بچه معصوم داره، من هر روز میبینم اون پسر بچه رو، تو فیلمم هست.
بله.
آره، من باشه شما، اون هر روز میاد بغلت مادرش بعد مدرسه میاد کمکش میکنه. خب اونم میخواد یه لقمه نونی برای پسرش تعیین کنه که اونم به یه آینده‌ای بره. ولی متاسفانه مسئولین میان چی کار میکنن؟ به جای اینکه شاخبال درخت رو بزنن، میان درخت از ریشه قطع میکنن.
بله، واقعیت ها رو بیان میکنید بدون اینکه اینها رو سازماندهی بکنن، یه جایی برای اینها اختصاص بدن، حمایتشون بکنن. اینجوری در واقع بی‌مسئولانه و غیر انسانی تعرض هم میکنن، از نون خوردن هم میندازن اینها رو.
بعد حالا هر دو طرف حالا اینجا قربونی شدن دیگه، قربونی یه نوع به قول معروف تصمیم گیری نابجا. هم اون خانوم قربونی شده، هم اون آقایی که کارگر بوده اومده تکالیف اداریشو انجام بده. درسته؟
بله، فرمایش شما درست.
اون آقا کارگر مطیع دستورات بالاتریشه، اون خانوم هم که بنده خدا دستفروشه میخواد لقمه نون در بیاره. هر دو طرفشون اینجا قربونی شده.
حالا مردم شهر چه واکنش هایی نشون میدن توی شبکه ها؟
اکثرا ناراضی بودن از این مسئله، هیچ کی تایید نمیکنه به قول معروف. اینم که من به شما گفتم که دو طرفه باید به قاضی رفت، یه طرفه قاضی نرفت، نظر مردم هم همینه. یعنی میگن آقا این آقا اولی که اشتباه کرده، دسترازی کرده، دوم این که دستور بالاتریش انجام داده. من چون به خودم به چشمه دیدم دیگه دارم میگم. یعنی شما میبینی مثلا دستوری از شهردار میاد، یا حالا معاون شهردار یا مسئول خدمات شهری میاد، این اگه اون طرف انجام نده، اولین وسیله‌ای که بهش میچسونه میگن این آقا از دستفروشا پول خورده، نمیاد اینا رو جمع کنه، بهش بگیرفته. خب اون مجبوره پس قاطعیتی به خرج بده که خلاصه هیچ کی حرفو نزنه دیگه. درسته؟
آخه میگم
عملش دیگه یه خورده ناشایست بوده. حالا یه خورده که نه، خیلی
خیلی بله. دست روی یک بانوی محترم زحمتکش که
بله،
نه اختلاس کرده، نه دکل دزدیده، نه
اونجوری دیگه دارید سیاسیش میکنید.
نه آخه واقعا خب الان دیگه نفس کشیدن هم سیاسی شد تو این مملکت. خب واقعا چرا این دستفروش های زحمت کش باید؟
انشالله که روز به روز وضعمون بهتر بشه، که به قول معروف کار به اینجا جای باریک نکشه که ما کنار خیابون ببینیم خانوم های دستفروش بیان دستفروشی بکنه. نه من اصلا مشکلی نه با اون خانوم داریم، نه با اون آقا داریم. الان باید واقعیت ببینیم، نه باید همیشه به قول معروف با یه چشم نگاه کرد به جامعه، باید هر دو چشم نگاه کرد. مشکلات همه هست، همه مشکل دارن، مشکل همیشه هست، ولی باید با کمک هم مشکلات رو حل کنیم. حالا شهردار محترم یک کار خوب بزرگی که انجام دادن، بازار هفتگی ما داخل شهر داشتیم، اینو جابجا کردن، بردن یه گوشه ای از شهر. این کار خوب شهردارمونه. که سالیان سال بود هرکی میومد دست میزداش روی این بازار، همه میگفتن نه اینجوری میشه اونجوری میشه، خلاصه این آقا جا به جا کرد.
خب
کل هفته شنبه ها که میشد شهر ما یه بازار هفتگی داشت، ترافیک عجیبی میشد، مخصوصا هوا که خوب بود نزدیک تعطیلات میشد، تعطیلات عید، تعطیلات تابستونی، اینا یه خورده مشکل ساز بود برای شهر ما. از لحاظ ترافیک دارم میگم یه شلوغی عجیبی پیش میومد، ترافیک عجیبی پیش میومد، شهردار اینو سرسامون داد. ولی خب این دست فروشان رو که من میگم یه قسمتی از شهر اومدم براشون یه بازارچه درست کردم، ولی چون در ورود و خروج یکسانی نداشت اینا نرفتن اونجا، چون اکثر مردم میرن اونجا. خب همه تو شهر کوچیک همه همدیگه رو میشناسن، میان یه خریدی میکنن همون جلو دیگه به اون آخرا کاری ندارن، برمیگردن از همین در میان. ولی اگه یه در ورود و یه در خروج داشت یه خورده مشکل حل میشد که این کار نشد.
بله.
متاسفانه اون بازارچه همجوری تعطیل موند.
بله. حالا برای همین دست فروش ها آیا محلی بازارچه ای در نظر گرفتن یا فقط این انتقال این بازار محلی هست؟
نه جدیدن همون بازار قبلی که یه بازارچه درست کرده بودند انتهای تقریبا هم خیابان سردار جنگل که بهش میگن شیطان بازار معروفه تو حکومت، اونجا یه دشتی بود که آسفالت کردن که سابق هم اونجا دست فروش ها میباشن تو بازار هفتگی میآوردن میفروختن، اونجا خط کشی کردن، قراره که اینا رو جمع کنن ببرن اونجا، ولی چون سایبون این نداره فکر نکنم تو این فصل از سال کاربردی داشته باشه.
بله. پس این ادعا که اینها را به یه جای دیگه منتقل کردیم بازار چه دادیم صحت نداره؟
نه اونچنان صحت که بگیم نداره یه داره نه رد میکنیم نه قبول میکنم. میگم که این بازار چه فقط صحراییه، به صورت روبازه، سایبونی نداره، به علاوه این که به قول معروف طرف اگه بخواد وایسه تا شب بخواد وایسه اونجا کارت میکنه برقی هم نداره. این مشکلات هست، حالا کم کم باید رفت بشه، چیزی رفت میشه، آیا میتونن اونجا رو سایبون درست کنن براشون، نمیتونن اونو دیگه خود شهرداری شهر میکنن.
یعنی با این مجموعه امکانات که در واقع عملا ممکن نیست که اونجا،
حالا اون دیگه باید درست کنن، زیر ساخته رو درست کنن که این دست فروش بین راحت اونجا کاسبی کنه. اینم که میبینید میاد کنار خیابون جلوی مغازه، بعضی از همین مغازه دارا میان وای میستن، یه چیزی به ممکن عقب مغازه دار بده نده، اونو دیگه خودشون میدونن، میان جلوی مغازه همینا وای میستن، مردم این رفت آمدشون زیاده همینجا وای میستن دست فروشی میکنن.
بله. در صحبتتون یه نکته رو اشاره کرده که امیدواریم به اونجایی برسیم که کسی از سر نیاز نیاید دست فروشی کند. به نظر شما حالا این چگونه ممکن هست؟
خب این که من اینجوری بگم باید خلاصه کار و کاسبی اینقدر رونق پیدا کنه که همه چیز، یعنی من نوعی که الان دارم کار میکنم نیاز نداشته باشم برم از دست فروش خرید کنم، به خاطر اینکه بگم آقا مغازه جنسش دو برابر این دست فروشه. تا وقتی که من از سر نیاز میرم از دست فروش خرید میکنم، دست فروشی وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه من دستم نمیرسه برم از مغازه خرید کنم، از خودم دارم میگیرم.
بله این یه وجه قضیه است.
منم
بله.
یه حقوق بگیرم، منم تو همین سازمان هستم، تو همین دولت هستم، دارم حقوق میگیرم، ولی حقوقم اینقدر ناچیزه که مجبورم برم از دست فروش خرید کنم، و تا وقتی من نوعی میرم از دست فروش خرید میکنم دست فروش وجود داره. یعنی بله. الان من اصلا کشاورز تو خونه تولید میکنم، مرغ، تخم مرغ، سبزی، نمیدونم الان هر چیزی که مورد نیاز مردم هم، ماست، پنیر، کره تولید میکنم، همون خودم میارم بازار، خودم کنار خیابون وای میستم میفروشم، برام نمیترسه ببرم به مغازه دار بفروشم که بگم آقای مغازه دار تو این ازم بخر، مثلا یه دونه تخم مرغ بخر 1000 تومان بفروش 2000 تومان، میگم آقا اینو من خودم میفروشم 1500 تومان. مثال زدم.
بله بله. یعنی این هم از سر نیاز هست.
سرانه درآمدی ما پایینه، هم تولید پایینه، هم فروش پایینه، همه چیزش پایینه.
بله. یعنی در واقع اگر حمایت‌های اجتماعی، این تأمین اجتماعی بود،
ما الان که خودمون داریم کار میکنیم تأمین اجتماعی نداریم. شما الان میگید که تأمین اجتماعی بیاد که از مردم عادی حمایت بکنه. من خودم شاغلم، میرم تأمین اجتماعی آزمایش 25% رو پرداخت میکنه، 75% از جیب مبارک من میره، هیچکی نمیاد بگه احوال چطوره. من بیمه تکمیلی کردم، میگن 2500 بیمه تکمیلی ماهی 76000 تومان از من کم میکنه، سه نفر به من میگه هزینه بیمارستانی 2500 فقط میده. اینا رو کی باید رسیدگی کنه؟ مگه من در سال یا در طول مثلا هر 10 سال چند بار میرم بیمارستان میخوام که اینجوری باید با یه بیمه با من برخورد کنه. من الان 13 سال ساقی کار دارم، باورتون نمیشه من یک بار نشده برم بیمارستان از بیمه تکمیلی استفاده کنم، درستی که پولشو دادم.
بله
من خیلی هستن متاسفانه رسیدگی نمیشه، متاسفانه ایشکی نیست بگه که آقا یعنی چی این همه پولی که از مردم میگیری پس بیمه این پولی چیکار میکنی تو به جیبی کی میره؟ یعنی من در ما داره ازم نمیدونم الان 92 تومنه چقدره، من دارم سهم بیمه کارگر تامین اجتماعی رو میدم 25%شو باید تقبل کنه. من یه آزمایش میرم انجام میدم، همین چند پیش خانومم بردم سونوگرافی، میگم که چند درصد کم میشه، میگه 25%، میگم چقدر باید من بدم، میگه 120,000 تومان.
یعنی
شما حساب کن مثلا 140 تومن بوده 145 تومن بوده 25 هزار تومن مثلا تامین شما این پرداخت کرد. پولی نیست که، یعنی من نصف درآمد من که بلکه بیشتر اگه بخوام مشکل به قول من سلامتی داشته باشم باید هزینه درمان بکنم، در صورتی که پولشو پیشا پیش میگیرن از من. سالیان گذشته که من سالم بودم هیچ دوا دکتری نداشتم این پولی گرفتم خوردن کجا رفته؟ چرا نباید الان به داد من برسن؟ آقای هاشمی میاد تو تلویزیون اعلام میکنه که ما نظام تحول سلامت انجام دادیم. کو تو هر بیمارستان دولتی هم میری باید پول بدی دیگه، الان خصوصی که دیگه کسی جرأت نمیکنه مگه اینکه دیگه جیبش پول باشه بدونه بره خصوصی. یه اکوی قلب جنین ما انجام دادیم تو بیمارستان دولتی رشت 25,000 تومان با دفترچه. بنا همه مشکل علا که من که دفترچه داشتم 25 تومن بوده، کسی دفترچه نداره که بیشتره.
بله واقعا دل پردردی داری و در واقع سخنان میلیون ها نفر از هموطنان ما هست. همین اینم یک سوالی هر چه میشه کرد؟ آیا همیشه باید در بر این پاشنه بچرخه؟
در که برای همیشه روی پاشنه نمیچرخه، ولی خب پدر خونه به قول معروف میگن پایه اصول خونه است دیگه، درسته؟ خب وقتی پدر خونه اگر حرف گوش کن باشه 100% درست میکنه، ولی اگه حرف گوش کن نباشه خلاصه هر کی راه خودش میره دیگه.
به قول معروف از این مثال حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل دیگه.
انشالله که همه ما به راه راست بریم.
خب این دردها و معضلات اجتماعی هم هست و اونقدر هم هر روز ابعادش بیشتر میشه که به قول گفتنی دیگه حالا نگم سال به سال دریغ از پارسال، که شده روز به روز دریغ از دیروز.
ایراد نداره. من فقط یه چیزی بگم برای شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من خود میخوام الان داشتم نهار میخوردم شما زنگ زدید، من دیگه نخواستم قطع کنم.
شرمنده ام ولی
خود کرده رو میگن تدبیر نیست.
بله بله فرمایش شما کاملا
موفق باشید.
درست و متین. بسیار سپاسگزارم از شما.
قربان شما. خداحافظ.
خداحافظ. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در سحرگاه روز یکشنبه 19 آبان ماه از سوی کانونهای صنفی معلمان شهرها و استانهای مختلف ایران بیانیه‌هایی صادر شده است. از جمله کانون صنفی معلمان تهران، خوزستان، اسلامشهر، شهر قدس، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، البرز، علی گودرز، کنشگران صنفی معلمان خراسان رضوی، کانون صنفی معلمان همدان،
انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان و انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی. به نام خدا. بر آنکه کنار تخت فرسود درود، خود سوخت ولی روشنی افروخت درود. بر موی سفید و تن افتاده زتاب، بر دست و بر انگشت گچالود درود. حقیقت نمی خشکد و هرچه بیشتر دفنش کنید ریشه دوانده و تنومندتر سبز خواهد شد. اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باقانی، رسول بداغی، محمود باقری، هاشم خواستار و تک تک کنشگران فرهنگی صنفی که به خاطر پیگیری مطالبات صنفی با برخورد قهریه دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبرو شدند، هر یک نمادی هستند از حقیقتی که مسئولان وقت نتوانستند یا نخواستند که حقیقت را بشنوند و به جای رفع کاستی‌های مورد نظر معترضان و منتقدان سعی کردند با ایجاد ترس صدای واقعی ملموس در جامعه را به سکوت وادارند. به بهانه حکم 6 سال زندان، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران تهران اسماعیل عبدی در مورخه 19/8/1395 به طور ناپسند و فراقانونی در جلوی چشمان مضطرب همسر و ماندنای کوچولوی 2 ساله و بهد همسایگان بازداشت شد و به اوین منتقل گردید. کسانی که خود را مأمور قانونی می‌خوانند حاضر نمی‌شوند بر طبق همان قانون مدرک شناسایی خود یا مجوز ورود سر خود به حریم شخصیشان را به آنها نشان دهند. عبدی سوای معلم بودن یک شهروند هست که به همراه خانوادهش حقوقی دارند. متاسفانه این شیوه برخوردها غیرقانونی بوده و مایه نگرانی خانواده، همسایگان و جامعه فرهنگی را فراهم می آورد. حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی دبیرکل و 14 ساله محمود بهشتی لنگرودی سخنگو، زندان و تبعید علی اکبر باقانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و دیگر فعالین صنفی، همگی به خاطر پیگیری و اعتراض و شرکت در تجمعات سکوت برای مطالبات صنفی خود و دانش آموزان خیش صادر شده و اتهامات اکثر این عزیزان اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام ذکر شده است. اگر مطالبه‌گری صنفی و انتقاد از بی‌عدالتی موجود کاری ضد امنیتی است، آری این عزیزان امنیت جامعه را به خطر انداختند. اگر ایجاد تشکلی مدنی و دارای مجوز قانونی برای پیگیری حقوق معلمان و دانش آموزان مایه تشویش ذهنهای خفته می گردند، بله این نازنینان اذهان را مشوش کردند. اگر دفاع از حقوق معلم و مقاومت در برابر خصوصی سازی مدارس و غیره در راستای اهداف نظام ما نمی باشد، آری این عزیزان تبلیغات ضد نظام را داشتند. یقیناً بر طبق قانون اساسی، قوانین ساری و جاری کشور و آرمانهای انقلابی تمام موارد فوق عین ثواب می باشد. اما حقیقت چیز دیگر است. مسئولان ما به جای شنیدن صدای عدالت خواهی معلمان و نشستن پای درد دل معلمان راه دیگری را انتخاب کردند، سرکوب معترضان و تهدید پرچمداران این عرصه راهی است که تاکنون ناظر و شاهد آن بوده ایم. ضمن محکوم کردن شدید این گونه برخوردهای امنیتی و قضایی برای فعالین صنفی، به جد خواهان پیگیری و رسیدگی مسئولان و رفع هر گونه اتهام و محکومیتی از پرونده فعالین صنفی فرهنگی می باشیم. در ضمن توصیه می کنیم قبل از اینکه فرهنگیان بخواهند با اعتراض و تجمعهای قانونی صدا و گلایه خیش را به گوش فرادستان برسانند، خود مسئولین چاره‌جویی کنند و برای ایجاد جو آرامش و رضایتمندی عمومی فرهنگیان اقدامهای عملی و شایسته‌ای را انجام دهند. بیشک با جلسات بیشمار، گفتگوهای فراوان و مکاتبات زیادی که تا کنون انجام شده است، تک تک مسئولان امر از کاستی های آموزش و پرورش و نگرانی های معلمان آگاهی کامل دارند. امیدواریم به جای اتهام زنی و وادار به سکوت کردن صدای حق طلبی معلمان، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و در جهت رفع نواقص و برآورد این مطالبات بکوشند. 1. رسیدگی به وضعیت حقوقی معیشتی و رفاهی بازنشستگان عزیز، پرداخت پاداش به موقع پایان خدمت و بیمه مناسب روزگار پیشکسوتی. 2. رسیدگی به وضعیت مدارس محروم و دوشیفته، مدارس کپری، مدارس صحرایی، فضاهای آموزشی کلنگی و غیره و تجهیز مدارس به امکانات و تکنولوژی آموزشی بروز. 3. تجدید نظر در دیدگاه خصوصی سازی و طبقه بندی کردن مدارس و ایجاد شرایط تحصیلی برابر و آسان برای همه فرزندان وطن مصرح در قانون اساسی. 4. رسیدگی به وضعیت حقوقی و دستمزد معلمان و اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کلیه کارکنان دولت و رفع بی‌عدالتی‌های موجود. 5. رسیدگی جدی و شفاف سازی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و سوء استفاده های مدیران از سرمایه معلمان و همچنین سپردن نظارت و مدیریت این صندوق به صاحبان واقعی آن. 6. ایجاد فضای امن و آرامش برای جامعه فرهنگی با نگاه احترام و اعتماد به این قشر فرهیخته جامعه و رفع هر گونه اتهامی از فعالین صنفی و بازگرداندن منزلت اجتماعی به تاراج رفته فرهنگیان. به امید روزی که تنها دغدغه معلمین آموزش و تربیت نسل آینده باشد و مسئولین در عمل پاسدار واقعی خانواده بزرگ آموزش و پرورش باشد. انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، 26 آبان 1395.
من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.